پرتپش ورزش همراه بشیم، از هیجان رینگ تا اقتدار تاتامی. امروز در جهان ورزش میریم به سراغ ورزش‌های رسمی.
ورزش بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، خیلی خوش آمدید به جهان ورزش های رسمی. دوستان نازنینم صبح بخیر میگم به تک تک شما خوبان، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. امروز شنبه است 24 مرداد 1405 خورشیدی، در کنار شما هستیم از این لحظه تا ساعت 10 صبح. جهان ورزش های رزمی هر شنبه از ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ورزش روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز تقدیم به شما خوبان میشه، علاقه مندان به ورزش های رزمی. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. در این برنامه به مانند برنامه های گذشته جهان ورزش های رزمی مرور میکنیم بر مهمترین خبرهای تکواندو، بوکس، جودو، وشو، کاراته، انجمنهای ورزشهای رزمی، کونگ فو، کیک بوکسینگ، جوجیتسو، مویتای و خلاصه ورزشهای رزمی. ۳۳۰۶ شماره پیامک رادیو ورزش، هر گونه نقدی، نظری، پیشنهادی و یا سوالی دارید در خصوص ورزش های رزمی لطفا با ما در میان بگذارید تا پایان برنامه. در این برنامه بخشی مختلفی رو تقدیم به شما میکنیم از ورزش های رزمی. ارتباط های تلفنی خواهیم گرفت با مسئولین و مربیان رشته ورزشی وشو، جودو و کاراته. همراه ما باشید. اما دوستان عزیزم، به رسم معلوف برنامه جهان ورزش های رزمی در همین ابتدای برنامه این برنامه رو پیشکش میکنیم به پیشگاه شهدای والا مقام ایران عزیز. بفرمایید، خواهش میکنم.
امیرعلی امینی از تکواندوکاران خردسال کشورمان بود که به دست رژیم کودک‌کش اسرائیل به شهادت رسید. این شهادت در روز جمعه در پی تجاوز رژیم جعلی اسرائیل به شهرک شهید چمران اتفاق افتاد. امیرعلی متولد اسفند ماه سال 1392 بود و در رشته تکواندو کمربند مشکی داشت و از شاگردان ارشد کلاس در باشگاه بود. پدرش فوق‌العاده پیگیر موفقیت و رشد امیرعلی بود و همه جا کنار اون حضور داشت تا فرزندش رو به آرزوش برسونه. او علی‌رغم سن کمی که داشت یک کودک متدین و با اخلاق بود و سرانجام روز 23 خرداد 1404 در پی حمله اسرائیل به کشور به درجه رفیع شهادت نائل اومد. یاد و خاطره او همواره در دلها و اذهان ما گرامی و زنده خواهد ماند. روحش شاد و قرین رحمت.
از شب حادثه برامون بگید چجوری شما مطلع شدید و حالا میکنم به محل حادثه هم سریع مراجعه کرده بودید، اونجا چه اتفاقاتی افتاد و چه صحنه‌ای دیدید؟
من شبها چون زود میخوابم معمولا از اون طرف زودتر بولم میشم، من همیشه یه رو به سه بیدارم، از بچگی این خصلت رو داشتم. اون شب علی‌رغم اینه که دیر خوابیدم ولی زود بیدار شدم و تا بیدار شدم دیدم که تلفنم دوتا میسکال داره از طرف پسر بزرگم، بستگان ایشون خارج از کشور بودن، بهشون اطلاع دادن، اونم زنگ زد گفت بابا محلتون رو زدن، گفتم محلاتی رو زدن، گفت من به رضا و زهرا هرچی زنگ میزنم تلفنشون جواب نمیده. بنابراین ما بلافاصله بعد از نماز رفتیم محل حادثه، دیدیم اصلا خونه ای باقی نمانده که اینا جوابگو باشن. تا حدود ساعت 4:30 دنبال چهارتاشون میگشتن، دخترم از اون طرف ملاحظه ما رو میکرد که نصف شب مثلا ما رو از خواب بچم بیدار نکنه، فکر کرد من مثلا خوابیدم، مادرش خوابیده. ساعت 4:30 با یه تلفن ناشناس به من زنگ زد که کجایین بابا؟ گفتم من تو شهرکتونم بابا جان. شما کجایین؟ گفت ما توی آمبولانسیم با امیر رضا. رفتیم دیدیمشون رو، دیدیم خوب الحمدلله سالمن و گفتم رضا و امیر رضی کجا هستن؟ گفت بالا زیر آبار. این مال اون شد.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما خوبان شنوندگان نازنین رادیو ورزش. جهان ورزش های رزمی رو میشنوید از این شبکه. 7 دقیقه از ساعت 9 صبح گذشته، در کنار ما باشید. بازدید وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی وشو کشورمون که این روزها خودشون رو دارن آماده میکنن برای بازی‌های آسیایی آچیناگویا. مسعود رهنما گفت در بازی‌های آسیایی آچیناگویا قطعاً مدال خوشرنگ طلا کسب میکنه. مسعود رهنما رئیس فدراسیون کارات. بانوان بوکس به اردو می روند. اردو آماده سازی تیم ملی بوکس بانوان در رده های سنی جوانان و بزرگسالان چند روزیه که در سالن بوکس شهید همت در آکادمی بوکس ایران آغاز شده. اردو آماده سازی تیم های ملی بوکس بانوان در رده های سنی روز دوشنبه 19 مرداد در تهران شروع شده و تا دوم شهریور ما ادامه خواهد داشت. هروی: کاراته در ناگویا باعث فخر ورزش ایران می شود. مدیر فنی تیم‌های ملی کاراته ایران گفت: قول می دهم کاراته در بازی‌های آسیایی ناگویا می درخشد و مثل گذشته باعث افتخار ورزش ایران خواهد شد و سبد ورزش کشورمان را پر از مدال طلا می کند. کرمی: از رفتار فدراسیون تکواندو ناراحت شدم. ایران گنج بزرگی دارد. سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو پاکستان تاکید کرد که از رفتار مسئولان فدراسیون تکواندو ایران ناراحت شده. یوسف کرمی سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندو پاکستان گفت: کسب مدال طلای ملی پوشان ایران در رقابت‌های اندونزی در واقع که مسابقات مهمی بود موجب شد که ارتقای بیشتری رو در کاراته شاهد باشیم و بایستی روز به روز شاهد پیشرفت در واقع تکواندو عذرخواهی می‌کنم در واقع تکواندو کشورمون باشیم. اما همونطور که در خبر هم اشاره کردیم، وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی وشو، آکادمی ملی وشو بازدید کردند و صحبت‌هایی داشتن با وشوکاران و مسئولین این فدراسیون. ارتباط تلفنیمون رو برقرار کردیم با جناب آقای مهرداد شیرازی، رئیس کمیته فنی فدراسیون وشو. آقای شیرازی سلام به شما، صبحتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدید قربان.
سلام عرض ادب آقای پیرحیاتی عزیز و شنوندگان خوب شبکه‌تون،
بس خدمتتون. خیلی ممنونم. خب روز گذشته وزیر ورزش و جوانان آمدن به آکادمی ملی وشو، بفرمایید از این دیدار چه صحبت‌هایی شد، چه مطالباتی در واقع صورت گرفت از سوی وشوکاران خوب کشورمون؟
بله دیروز جناب آقای وزیر ورزش تشریف آوردن، آقای دنیامالی، و بازدید کردن از فدراسیون وشو و همچنین آکادمی و تمرین تمام ورزشکارا. و با توجه به اینکه همیشه توی مسابقات بازی‌های آسیایی وشو تعیین کننده خوبی بود برای نتایج کلی کشورمون و حتی در دور قبل در مسابقات آسیای هانگجو هم میتونیم بگیم که ما از 100% بچه‌ها 90% مدال آوردن، مدال آور بودن و نتیجه رو کلن، نتیجه کاروان رو هم تأثیر بسزایی روش داشتن. و با همون دید هم جناب آقای دنیامالی
بله
صحبت هایی کرد با رئیس محترم فدراسیون آقای دکتر صدیقی و بقیه اعضای کادر فنی و ورزشکارا. خیلی امید داشت که مثل دوره قبل بتونن بچه ها مدال های خوبی بگیرن و همچنین ذکر شد که مدالای وشو همیشه تاثیرگذار بوده در نتایج کل کاروان ایران و اینکه خیلی هم تاکید داشتن که دخترها هم بتونن مدالای بیشتری رو نسبت دور قبل کسب کنن.
ان شاءالله قطعا همینطور خواهد بود. آقای شیرازی با توجه به اینکه شما به عنوان رئیس کمیته فنی فدراسیون وشو از نزدیک شاهد تمرینات وشوکاران خوب کشورمون هستید، به نظرتون سبد مدال‌آوری وشو در بازی‌های آسیایی آیچیناگویا چه میزان خواهد بود؟
ما خیلی امیدوار هستیم که اگر بتونیم نتایج دوره قبل رو هم تکرار بکنیم، کار بسیار بزرگی انجام شد و اینکه بچه‌ها قطعاً تو آمادگی کامل هستند و قطعاً میتونن اونجا مدال‌های خوبی رو کسب بکنن. ما خیلی امیدواریم به این قضیه که بتونیم حداقل دوره قبل رو تکرار بکنیم. بازی آسیایی می‌دونید که برنامه‌اش با مسابقات جهانی و مسابقات آسیایی خیلی متفاوته.
بله.
اونجا تو مسابقات بازی آسیایی تمام مدعیان وشو با توجه به اینکه هم ورزشش ورزش کشور چینه، ما شرق آسیاست، همه اون کشورها مدعی قهرمانی هستن. یعنی کار بسیار سختیه حتی نسبت به مسابقات جهانی، حتی میتونیم بگیم با مسابقات جهانی قابل مقایسه هم نیست، به دلیل اینکه تو مسابقات جهانی 11 وزن شرکت میکنن، 12 وزن شرکت میکنن و در همه اوزان چینی ها هم نیستن. ما اینجا در بازی های آسیایی با توجه به محدودیت شرکت کنندگان اوزان، تو همه اوزان ما نفرات چین رو هم داریم و اینکه کار بسیار سختیه، ولی خیلی امیدوار هستیم که بهترین نتیجه رو مثل دوره قبل بتونیم بگیریم
ان شاء الله. آقای شیرازی الان سطح تمرینات چگونه است با توجه به اینکه دیگه داریم نزدیک میشیم به بازی‌های آسیایی آیچیناگویا؟ ما الان یکی از قطب‌های وشو جهان هستیم، شاید مثلا بگیم بعد از چین، اما یه جایی واقعا چین رو هم ما گرفتیم.
بله.
مدعی هستیم در وشو جهان. تمرینات وشوکاران ما به چه صورت هست؟ میزان آماده سازیشون در چه سطحی است؟ این خواهش میکنم بفرمایید. یعنی یه وشوکار در روز مثلا چند ساعت تمرین میکنه با توجه به اینکه داره نزدیک میشه به این مسابقات به این مهمی؟
بله اینا معمولا روزی 2 تا 3 وعده تمرین دارن با بدنسازی و اینا، و اینکه بیشتر الان دارن رو تاکتیک ها و تکنیک هایی که مؤثر باشه که مقابل چینی ها بتونن نتیجه عالی رو کسب بکنن هستن.
خب این به هر حال نقش کمیته شما خیلی پررنگ میشه دیگه، کمیته فنی بایستی کمک بکنه به مربیان. در فنهای روز در تکنیک های خاص.
درسته، ما با کادر مربی ها در تماس هستیم و در نزدیک هم تمریناتشون رو میبینیم. حتی چند روز قبل هم همین قضیه انجام شد و بچه ها بسیار آماده هستن و کادر فنیش، سرمربی تیمش، آقای موعدنیا هم ارتباط خیلی نزدیک و زیادی با کمیته فنی داره و خودشان هم عضو کمیته فنی حتی هستن.
بله.
و از مشاوره های کمیته فنی استفاده میکنن و اینکه تیم رو هم بسیار خوب دارن به جلو میبرن. و با توجه به اینکه دیگه ما داریم روز به روز نزدیک میشیم به این رویداد، کم کم دیگه بچه ها رو میبرن به اینکه در روزهای آخر به اوج برسونن و آماده در اونجا برای شروع مسابقه و نتایج گرفتن خوب آماده
میکنم انشالله. خب ما از ساندر صحبت میکنیم، مثلا وچه مبارزه ایش خیلی غالب هست، اصلا کلن مبارزه از ساندر، اما تالو بحث نمایشی است، اجرای فرم به هر حال هنرهای وشو هست. به تازگی اردوهای تالو هم آغاز شده ظاهرن، اگر که در این خصوص هم توضیح بفرمید.
اردوهای تالو
هم نیست، آغاز شده چون برای بازی آسیانوشوی باید آماده بشن. حالا دور جدیدش رو عرض میکنم.
بله دور جدیدش. اردوهای تالو هم خیلی منظم داره همراه با همون اردوهای سانده انجام میشه. آیه فرشاد عربی که خودش از قهرمانای خوب کشورمون، قهرمان جهان بود، سرمربی تیم هستن و اینکه خیلی هم با فشار زیادی با بچه‌ها کار کردن، با دقت زیادی با بچه‌ها کار کردن و با توجه به اینکه تالو برنامه‌اش با سانده خیلی فرق می‌کنه، با توجه به در نظر گرفتن فیزیک بدنی بچه های ایران و دیگر کشورها با شرق آسیا، واقعا کار سختری نسبت به ساندا ما داریم.
در ساندا ما وزن کشی داریم ولی در تالو ما چیز به عنوان وزن نداریم. داریم؟
نه در تالو ما وزن کشی نداریم. آها. ولی کار تالو کارامون خیلی سختره. با توجه به اینکه میگم این ورزش از لحاظ فیزیکی، از لحاظ اون تکنیک ها رو با اون فیزیک بدن بچه ها حساب بکنی، با چینی ها خیلی تفاوت داره از لحاظ ساختار بدنی.
یعنی ساختار بدنی خیلی در تالو موثره.
بله بله. و چینی ها اصلا
انعطاف بدنی رو شما میفرمایید.
انعطاف بدنشون مادرزاد به شکل ژنتیکی بسیار زیاده نسبت به همه کشورها. و تنها کشوری، چند تا کشوری که بهش نزدیک شدند با تمرینات و با به اصطلاح راهکارهای بیشتری سعی کردن وارد بشن، که از همون کشورها ایرانه که خب ما مدالای طلا و نقره برنز زیادی هم در مسابقات جهانی آسیایی میگیریم. ولی خب در بحث مسابقات آسیایی در بخش تالو، با توجه به اینکه مجموع دو فرم یه مدال هست، یعنی توزیع مدال خیلی کمتر میشه نسبت به مسابقات جهانی و آسیایی، به همون نسبت هم کار بچه‌هامون سخت‌تر میشه. یعنی هر ورزشکار تالویی باید در دو فرم، هر دو فرم رو اونقدر عالی اجرا بکنه، اونقدر بدون نقص اجرا بکنه که بتونه یه مدال بگیره.
آقای شیرازی، بحث امتیازدهی توسط داوران میشه گفت تو بخشش سلیقگی هست در تالو؟
ببینید
تشخیص میده که اجرای فرم شما درست بوده و تشخیص میده که اجرای فرم شما کامل نبوده.
نه،
مثل ساندا نیست که با یک ضربه کاملا مشخص بشه که این امتیاز داره یا نداره.
دقیقاً با توجه به اینکه تالو در سه قسمت، در سه بخش امتیاز دهی میشه، کیفیت حرکات و یکی اینکه حرکات سخت رو باید بزنه که دو نمره داره و محتوای تکنیک، اجرای قشنگ تکنیک، یعنی سه گروه داورا هستن، 11 تا داور با سرداورون از 13 تا 14 تا داور نشسته. کارشون تقریبا میشه گفت دقیقه، ولی خب به هر حال اون بخش اصلی که منجر میشه که یک نفر قهرمان میشه، باز باید با تشخیص همون 5 تا داورها که امتیاز بی رو میدن مشخص میشه. این ژیمناستیک دیگه، اگر
بله.
مثلا ژیمناستیک هم شما حساب بکنید یه سلیقه است دیگه، در واقع 5 تا داور نشستن، یکی دیگه این یکی زیباتر زده، یکی دیگه اون یکی زیباتر زده.
یعنی در تالو اون تکنیک از قبل مشخصه که اون تکنیک رو شما بایستی باید اجرا بکنید.
ببینید آره، یه سری تکنیک هایی هست که با باید اجرا بشه، یه سری تکنیک‌هایی هم هست که ابداعیه که اینا با هم ادغام میشن و فرم‌ها زده میشه و اون داورها بر مبنای همون امتیاز میدن. مثلا همه یه فرم رو نمیزنن، روتین یک فرم
بله، بله.
هر فرمی برای ساخته شده برای یک ورزشکار،
بله،
هر کدوم همون فرم خودشون رو میزنن و بر مبنای همون قوانین داوری بر اساس امتیازی گروه A و B و C هر داورا که امتیازشون رو دادن مجموع یک گروهشون با هم جمع میشه و نمره نهایی رو اعلام میکنن و اون فرد مشخص میشه که اوله که دوم الی آخر.
ما الان در تالو همگام با ساندا داریم تو کشور پیش میریم، خیلی مثلا میگن ساندا بیشتر به ساندا توجه میشه، اما من دارم میبینم در استانهای مختلف به تالو هم داره توجه بیشتری میشه، چرا که ظرفیتش رو دارن ورزشکاران ما. در مسابقات معتبر بین المللی ما مدال‌های مختلف و خوش رنگی رو به دست آوردیم، پس این نشون میده که ما در تالو هم میتونیم موفق باشیم آقای شیرازی.
بله الان و حتی قبلم
بله.
دو نظر و دید فدراسیون به تالو خیلی زیاد بوده، ولی میگم با توجه به این که باروری در مدال آوری تالو بیشتر زمان میبره، به خاطر همین اکثرا تعداد بچه‌هایی که در ووشو میان بلتب بیشتر سمت ساندان گرایش پیدا میکنن، با توجه به این که مثلا در مدت کوتاه‌تری میتونن به اون نتیجه دلخواه یا قهرمانی جهان و آسیاشون برسن، ولی تالو امکان نداره که ظرف یک سال یک نفر مثلا بیاد شروع بکنه، ظرف دو سال کلن دو سال یه سال سابقه کار داشته باشه بتونه قهرمان جهان و آسیا بشه، ولی در ساندان این اتفاق میفته،
در ساندو میفته،
میتونه بیفته.
شما در طول این سالهایی که در وشو فعالیت میکنید ورزشکاری بوده که در هر دو رشته تونسته باشه فعالیت بکنه یا نه شدنی نیست؟
نه اینا به خاطر اینکه تخصصی بچه ها از لحاظ بلد بودن و مهارت داشتن، بله خیلی هستن هر دو سال رو مهارت دارن، ولی از اونجایی که دیگه برای قهرمان جهان و آسیا بازی آسیایی باید تخصصی کار بشه دیگه، معمولا کسی دنبال دو تا رشته نمیره،
فرصتش رو نداره.
بله فرصتش اصلا نمیشه،
بله.
در هیچ جای دنیا این کارو نمیکنه.
خب شما در کمیته فنی قطعا در تالو هم فعالیت دارین دیگه، یعنی اعضای شما به روز رسانی میکنن تکنیک های روز دنیا رو با سرمربیان تالو، با ورزشکاران تالو؟
بله الان دیگه خود کادر مربی ها و اینکه حتی ورزشکارها هم واقف هستن که چه فرمایی رو میتونن اون چیزی رو که بدنشون راحت‌تر میتونه اجرا کنه رو همون رو انتخاب کنن، یه فرمی بسازن، سرمربی تیم یا میسازه براشون یا اونو ویرایش میکنه، و اینکه اون حرکاتی که اصلی باید در اون تکنیک باشه رو همه رو چک میکنن و ورزشکارا اونو اجرا میکنن. آره اکثر اعضای تیم ملی و اکثر اعضای کمیته فنی اینا همه هم رو تالو دقت نظر دارن و هم در ساندا.
حالا من بحث نظر داورها رو پرسیدم از شما در تالو، با توجه به اینکه شما گفتین حالا چین به هر حال نامدار هست در این رشته، من اعمال نفوذ داورها رو خواستم بگم، امکانش هست بوده؟ چون به هر حال چین سیطره داره قطعا در هیئت جوری در داورا.
نه به هر حال این قضیه خوب هر شخصی هر جایی معمولا سعی میکنن که یک مقداری به نفع کشور خودشون یک کارهایی رو اعمال بکنن، ولی نه به این شکل نیست یک نفر بتونه کل نتیجه رو برهم بزنه، با توجه به این که تو فدراسیون ما با نفوذی که رئیس فدراسیون داره و با کارهای قبلی که آقای دکتر علی نژاد رئیس قبلی فدراسیون انجام داده و آقای دکتر صدیقی با توجه به اینکه خیلی نفوذ دارن در فدراسیون جهانی آسیایی، ما کرسی‌های متعددی داریم در اونجا که از جمله همون بازی‌های آسیایی، الان مثلا به عنوان مثال خودم اونجا رئیس هیئت جوری مسابقات هستم.
بله بله
متوجه هستید،
پس خیلی دستمون بازه دیگه اونجا شما هستید.
بله بله ما اونجا باشیم که نمیذاریم حق بچهای ما
ادعا شما.
آره ما با توجه به اینکه ما دو تا داور هم در بخش تالو و ساندا، آقای خوبیاری و آقای فتیراد داریم که اینها هم به عنوان نماینده داوران از فدراسیون در اونجا حضور دارن، هم در بخش تالو و هم در بخش ساندا.
بله خیلی هم عالی، پس از این بابت هم خیالمون راحته که بله، ورزشکاران به بهترین شکل ممکن برن و نمایش خودشون رو به اجرا بگذارن، مبارزه بکنن، چه در ساندا چه در تالو، در ورزش پر افتخار وشو. امیدواریم بار دیگه وشو برای ما افتخار آفرینی بکنه همچون گذشته و موجب خوشحالی مردم ایران بشه در بازی‌های آسیایی آیچیناگویا. خیلی ازتون ممنونم.
جناب آقای
مهرداد شیرازی رئیس کمیته فنی فدراسیون وشو، از شما خیلی ممنونم که با ما صحبت کردید.
ممنون از اینکه وقت دادید.
درود به شما. ارادت خدا نگهدار.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی استی بخر.
امکان نداره، همه یه وسایلمون نو کردیم.
امروز یه چیزی نگن فردا حرفشون عوض شه.
دارم میگم سرای ایرانی، الکی که نیست.
یعنی بدون چک و زامن،
بدون پیش پرداخت،
بدون مراجعه به بانک.
همه اینایی که گفتین، اونم برای خرید همه وسایل خونه برای همه بازنشسته ها تو کل ایران.
سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
دنیای گسترده و پرفراز و نشیب هنرهای رزمی، نامهای معدودی وجود دارند که نه تنها به عنوان یک مبارز یا استاد، بلکه به عنوان یک فیلسوف، مورخ و پل ارتباطی میان نسلها و فرهنگها شناخته می شوند. نام دن اینوسانتو بدون شک در صدر این فهرست قرار دارد. او شخصیتی است که نامش با اسطوره هنرهای رزمی بروسلی گره خورده و به عنوان یکی از سه نفری که بروسلی شخصاً به آنها اجازه آموزش جیت کاندو را داد، جایگاهی منحصر به فرد در تاریخ هنرهای رزمی دارد. اما محدود کردن او به این عنوان نادیده گرفتن بخش عظیمی از دانش و تاثیرگذاری اوست. دانیل آریل اینوسانتو در ژوئیه 1936 در کالیفرنیا به دنیا آمد. او از تبار فیلیپینی است و همین پیشینه فرهنگی نقش بسیار مهمی در مسیر آینده او در هنرهای رزمی ایفا کرد. علاقه او به هنرهای رزمی از سنین پایین و با تماشای تمرینات عموها و پدرش که با هنرهای رزمی سنتی فیلیپین آشنا بودند شکل گرفت. او آموزش رسمی خود را با کاراته اوکیناوایی و جودو آغاز کرد. او پس از پایان خدمت نظامی به عنوان معلم تربیت بدنی در یک دبیرستان مشغول به کار شد. اما اشتیاق او به هنرهای رزمی هرگز فروکش نکرد. این اشتیاق در نهایت او را به سمت آشنایی با استاد افسانه‌ای اد پارکر، بنیانگذار کاراته کنپو امریکایی، سوق داد. مهمترین بخش از زندگی دن اینوسانتو بدون شک به رابطه عمیق و حرفه او با بروسلی باز می‌گردد. در اواسط دهه 1960، دن اینوسانتو که در آن زمان خود یک مربی شناخته شده تحت نظر اد پارکر بود، برای اولین بار با بروسلی در یکی از مسابقات بین المللی کاراته که توسط پارکر برگزار می شد ملاقات کرد. نمایشی که بروسلی از سرعت، قدرت و فلسفه منحصر به فرد خود ارائه داد، تأثیری عمیق بر دن اینوسانتو گذاشت. این ملاقات سرآغاز یک دوستی و همکاری نزدیک شد. دن اینوسانتو به سرعت به یکی از بهترین شاگردان و نزدیکترین دوستان بروسلی تبدیل شد. بروسلی در او نه تنها یک هنرجوی مستعد، بلکه ذهنی باز و کنجکاو را دید که قادر به درک مفاهیم عمیق فلسفه رسمی او، یعنی جیت کاندو بود. دن اینوسانتو به عنوان اصلی ترین شریک تمرینی بروسلی در توسعه و پالایش بسیاری از تکنیک‌ها و مفاهیم جیت کاندو نقش داشت. بسیاری از عکس‌ها و فیلم‌های آموزشی به جا مانده از بروسلی حضور دن اینوسانتو را در کنار او به تصویر می‌کشد. بروسلی بسیاری از تحقیقات و یادداشت‌های خود در مورد هنرهای رزمی را با دن اینوسانتو به اشتراک گذاشت. او به دن اینوسانتو اعتماد کامل داشت و او را مسئول ادامه دادن و آموزش صحیح مفاهیم جیت کاندو پس از خود دانست. این رابطه یک طرفه نبود. بروسلی که همواره به دنبال جذب مفاهیم کاربردی از دیگر سبک‌ها بود، از دانش عمیق دن اینوسانتو در هنرهای رزمی فیلیپینی به ویژه در زمینه استفاده از سلاح‌های سرد مانند چوب کالی و نانچیکو بهره فراوانی برد. علاقه بروسلی به نانچیکو و استفاده استادانه او از آن در فیلم‌هایش مستقیماً تحت